یک نظامی نمیپذیرم که در رمضان ارتش شکست خورده باشه. پیشروی کمتر، به اهداف اولیه نرسید. من خودم فرمانده گردان در عملیات رمضان بودم و در کوشک، همون جایی که استاد قمری فرمودن، عملیات انجام دادیم. شرایط ببینید، 22 تیره، 60 خورده درجه گرمه.
بله.
ما حرکت رو که در شب انجام دادیم، به جلو باید به مرز بین المللی می رسیدیم و خط پدافندی دشمن رو در هم می شکستیم.
درسته.
جهاد خراسان همراه ما، چون فرمانده گردان مکانیزه بودم، مکانیزه رو عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، تمام ادواتش تقریبا نیمه زیرهی هن، نفربرهای پی ام پی، نفربرهای M113 و حتی آمبولانسش زیرهیه.
درسته.
و ما برای اینکه به هدف خوب برسیم و تلفات کمتری بدیم، ارتش جهاد خراسان رو مأمور کرد با 30 لودر و بولدزر که برای ما خاکریز بزنن تا اندازه ای از هدف قرار گرفتن ادوات ضد زره دشمن محفوظ باشیم.
درسته.
تقریبا صبح داشت می شد و اونها مرتب برای ما خاکریز می زدن. ما این نفربرها رو می فرستادیم به جلو. نزدیک صبح که شد، یه مرتبه دیدم که خاکریزی که باید برای ما می زدن تا مرز یا خط پدافندی دشمن برسه، به نعل اسب تبدیل شده بود. و این من مهندس عظیمی که جوانی بود، خیلی پرکار و سرپرست اون سی لودر و بولدزر بود، من خواستم، گفتم که حال که به نعل اسبی تبدیل شده، اینو ببند، چون دشمن هوا که روشن بشه ما رو قتل عام میکنه. این خیلی به سرعت بستن و ما در داخلش به یک پدافند دایره‌ای دست دادیم، چون جلو رفته بودیم، تقریبا 2 کیلومتر از سنگرامون جدا شده بودیم، به جلو رفته بودیم و در اونجا موندیم. روز اول عراق 8 حمله روی ما که در داخل این موزه پدافندی دایره‌ای مونده بودیم انجام داد و همه رو ناکام موند. شاید هم فرماندهانش تصور کردن که اینا از گرما و از تشنگی در داخل این خاکریز میمیرن، چه نیازی هست که ما نیروهامونو بکشن بدیم و از خاکریز بگذاریم و بریم داخل. به هر جهت که ما در روز اول تا شب با اونا درگیر بودیم، شب زمانی که فرمانده وظیفه‌اش تجهیز سازمان کنه، تامین هدف کنه، تحکیم هدف کنه، از این مسائل نظامی ها، بس سر آموزشی بود که استاد قمری فرمودن.
درسته.
ما بعد از اون که روز بعد دسته بهداری همراه گردان بود که 45 نفرن و ما رسیدیم به جایی که حتی سرم برای تزریق داشت تمام می شد. من رسیدم دیدم که دکتر جوانی بود، لازمه بگم دکتر محمودی نامی بود، وظیفه بود، افسر وظیفه بود. من به این گفتم که دکتر چند تا سرم الان موجود داری؟ گفت نمیدونم. گفتم از انباردارت بپرس. پرسید، گفت 120 تا. ما 120 تا سرم رو از اینا تحویل گرفتیم. گفتم دیگه تزریق نکن. این جوان گفت که من قسم خوردم. من گفتم که تو قسمی که خوردی مال پزشکیت بوده، الان میدان جنگه، قسمت گردن من، تو دیگه تزریق نکن. و 120 تا سرم ما به 120 گروه پیاده دادیم دستمال خیس کنن، لباشون ترکید هم در روز دوم از شدت بیابی و کمبود آب مثل زمینای لمیزه لوا ترکید.
عجب.
گفتیم که دیگر سرما رو تقسیم کردیم بین نفرات و ببینید اینها آثاری است که ندیدن، هیچ فیلمی هم اینها رو تا به حال نشون نداده. اما استاد قمری فرمودن که آموزش داشتن ارتشی‌ها. بله، به من ماموریت دادن که در مجنون پیاده بشم.
درسته.
برای عملیاتی 48 ساعت جلوتر من کل پرسنلم سرباز درجدار افسر رو گفتم که ماسک گذاری کنید، با ماسک حرف بزنید، با ماسک غذا بخورید، با ماسک بخوابید، حتی تیراندازی های لازم را با ماسک بردیم اینا رو. و خاطره جالب اینه که هنگامی که ما را با هاور کراول نیروی دریایی پیاده کردن در مجنون، واحد دیگری هم برای عملیات داشت می اومد و اومده بود، پیاده شده بود قبل از ما.
درسته.
ما به مرزی که پیاده شدیم، عراق مبادرت کرد به شیمیایی زدن، گلوله‌های شیمیایی زدن، و یک از پرسنل اون واحدی که در جنوب من پیاده شده بود تصور میکرد که این گلوله توپه که داره ثبت تیر میکنه، چون گلوله های توپ هم برای ثبت تیر تقریبا همون رنگ شیمیایی رو موقعی که دودش به هوا میره داره.
بله.
و مرتب سربازا رو میفرستاد که برن خاک بریزن رو اون که دشمن متوجه نشه که اینجا نیرو هست، و هر کس میرفت جلو آثار مخربش رو میخوام عرض کنم که به شهادت میرسید، و فرمانده آخرش مجبور شد خودش بیلو برداشت دوید که خاک بریزه، خودشم به شهادت رسید و ما عملیات موفقی در مجنون انجام دادیم و بعد برگشتیم. و حالا میخوام عرض کنم از عملیات هایی که خودمون در معرض شیمیایی قرار گرفتیم. خب ما اول جنگ که وارد جنگ شدیم، به دلیل اینکه کیفای کمک‌های اولیه و لباس و وسایل شیمیایی در انبارها مونده بود، خب حمله ناگهانی بود، یه ساعت دوی بعد دو نیم بعد از ظهر تمام فرودگاه‌های ما مورد هجوم دشمن قرار گرفت. 12 لشکر در جنوب حرکت کرد اومد، هنگامی که دشمن حمله کرد 10 فرودگاه ما رو زد.
بله.
با 12 لشکر هم از مرز استان خوزستان وارد شد، ما رو شبانه حرکت دادن، سوار بر قطار کردن و به سرعت باید می رسیدیم که به دو کوه روز بعد رسیدیم، و از اونجا در جنوب شهر دسپول پلیس که اون زمان اسمش نادری بود، حالا نمیدونم الان یه پل فلزی بود، دشمن خودشو به کرخه رسونده بود و از اونجا میخواست جاده اهواز تهران رو تصرف کنه، بیاد دسول بگیره، بعد این خوش و دکوه و بیاد تهران. همون جمله‌ای که صدام گفته بود که روز شیشم از من در میدان آزادی سوال کن. و ببین چقدر اینها مقتدرانه حرفاشون میزدن و با اطمینان به سربازانی که به کرخه چسبیده بودن گفته بود فرماندهشون که شما نهار سربازیتون نخورید، ما در دسول به شما چلو کباب ایرانی خواهیم داد.
عجب.
که این آرزو رو به گور بردن. چون
بله.
شهید فلاحی فرمانده نیرو زمینی اون زمان، اولین فرمانده بعد از انقلاب بود، در جمع ما اومد و هنگامی که ما داشتیم از پل میخواستیم عبور کنیم، برگشت گفت که عزیزان شرایط بسیار سخت است، دشمن ناجوان مردانه به ما حمله کرده، ولی من اطمینان خاطر دارم که شما از شرایط دشمن سخت‌ترید، حمله کنید به حول و قوه الهی پیروز خواهید شد. ما دشمن را که تا وسط پل نادری اومده بود عقب زدیم، از چسبیدن به کرخه هم تا سراح قهوه‌خانه اینو عقب زدیم و سال اول جنگ رو زمینگیر کردیم دشمن را. چون یه تاکتیک در امور نظامی، هنگامی که نمیتونی دشمن را منهدم کنی، حداقل زمینگیرش کن که پیشروی نداشته باشه. و اما عملیات‌های شیمیایی که ما در شرکت داشتیم،
بله،
در سال 65 بود، من به قرارگاه لشکر احضار شدم، چون روی ارتفاع 402 سومار از منطقه عمومی نفشر داشتیم پدافند میکردیم از حریم ایران اسلامی. به قول استاد عزیز قمری، دشمن هم برای کشتن فرماندهان جوایزی تعیین کرده بود و مرتب هم می آورد اعلام می کرد. ولی هنگامی که به من ابلاغ شد که 8 صبح در قرارگاه لشکر باشید که از اونجا به قرارگاه غرب بریم برای شنیدن دستور عملیاتی فرمانده نیرو،
درسته،
ما دیگه در اون زمان ارتش داده بود به ما لباس شیمیایی، کیف کمک های اولیه، وسایل شیمیایی که عبارت بود در لباس شیمیایی یک بلیز بود و یک شلوار گشاد، نه این شلوار معمولی، مثل زیر شلواری ها،
درست،
و روکش کلاهنی که گردن رو کلن میگرفت که جایی بیرون نمونه، و روکش پوتین که تا که اینا رو من به سرباز رانندم گفته بودم که 2 دست از انبار بگیر، که آوردن دستور دادم 2 دست تحویل اون بود و تو ماشین بود همیشه برای لحظه مبادا. ما به کنار رودخانه کنگیر که داشتیم می اومدیم جلو، یه ها دیدیم ایداد بیداد مثل ابابیل که بالای سر ما حرکت میکنه هواپیماهای دشمن ریختن. حقیقتا وضع خیلی وحشتناکی بود که بعد خود دشمن اعلام کرد 64 فروند هواپیما در این عملیات شرکت داشته. من بلا فاصله به راننده گفتم که کنار بزن لباس بپوشیم. کنار زد و ما لباس پوشیدیم و حرکت کردیم. راننده گفت کجا بریم، همه جا رو دارن میزنن. گفتم بهترین جا الان باز قرارگاه لشکره، چون اطرافش معمولا در مناطق عملیاتی اطراف قرارگاه ها چون جاده مواصلاتی داره و جاده استفاده میشه، مهمات و مواد غذایی و همه اینا، آمادها در ارتش و همه اینا در اطراف قرارگاه ها موجه میگیرن. ما رفتیم به قرارگاه لشکر، دیدیم که بمباران با بمبای خوشه‌ای بچه ها در سنگرشون خب خیلی مستحکم نبود و برای اینکه از لحظاتی از بمبای خوشه‌ای در امان باشن، سنگرهای حفر روبا در کنار چادرشون زده بودن، در اونجا پناه برده بودن چون بمب خوشه‌ای زده بود، در اونجا پناه برده بودن. با کمال نامردی دشمن 6 تا بمب شیمیایی رو قرارگاه لشکر زد. ما نمیدونستیم که خود واحد من هم شیمیایی زده. آشپزخونه من نزدیک همونجا بود که غذا برای پرسنل طبخ میکنم، 2 تا بمب شیمیایی هم تو آشپزخونه ما زده بود.
عزیزم.
تو منطقه آشپز به سر ما رسیدیم، وارد شدیم به منطقه عمومی قرارگاه لشکر، دیدیم که انشالله که هیچ وقت ملت ایران حتی در فیلم ها هم اون لحظاتو تجربه نکنن و نبینن.
این چیزایی که البته شما میفرمایید واقعا یه مفاهیمی مثل نامردی، پستی و رسالت
رژیم بسراخ توی ذهن تدایی میشه. نامردی
بله.
چیه؟
به غیر از این نیست.
خب این بچه ها انقدر از سنگر سراسیمه پریده بودن بیرون که به ارتفاع، چون ارتفاع رفتن آموزشه که هنگامی که از امکانات مسئول هستی، محروم هستی، به ارتفاع برو، چون گازها تنشین میشن. که ما در کتاب آن روزهای حماسه من که سال 75 چاپ شده اینو قید کردم، سر تمام پرسنلی که فرق نمی کنه، افسر، درجه‌دار، سرباز، کیف کمک های اولیه به گردنشون بود، افتاده بودن. ما آتروپین را تو کیف کمک ها برمیداشتیم و میزدیم که کف دست خود من سوراخ شده بود، رانندم همینطور، و چون خیلی بد جور حادثه بدی بود و هر کسی رو که آتروپین میزدیم میگفتیم بودو رودخانه کنگیر خودتا بشور حداقل.
عجب.
و ما اونجا فهمیدیم که شیمیایی چی هست. یک سرهنگی که دوست من بود دیدم که توی سیم خارداری که شما نام بردی ازش گیر کرده، من دویدم که اونو کمک کنم، دیدم که شهید شده. بعد پرسیدم، دیدم که همون لحظه این از خودرو پیاده شده و هنگامی که داشته حرکت میکرده که کیف کمک های اولیش دود سنگرش مونده بوده مرخصی بوده، از مرخصی اومده به سیم خاردار حلقوی گیر کرده بود و در همونجا به لقاء الله پیوسته بود. بعد ما اومدیم خودمون اونجا یک بیمارستان ارتش ایجاد کرده بود در کنگیر به نام 528 که فقط کار شیمیایی میکرد. البته مریضایی که احتمال نرسیدنشون به شهر مثل کرمانشاه و اینها یا ایلام هست، اونجا بیمارستان صحرایی در ارتش میگیم که نزدیک شب حمله، نزدیک هدف، در دره‌ها، در زیر کوه ها بیمارستان صحرایی احداث میشه.
درسته.
که 8 تا 9 تا دوش شیمیایی و روی سر شیمیایی ها درست بود که میزد که اونم دشمن در همون نامردی زد اول بیمارستانو منهدم کرد. من اومدم به داخل که ببینم که اون دسته آشپز من در اونجا چی میکنن، که رسیدم اونجا دیدم که 37 نفر در اونجا شیمیایی شدن، 2 نفر شهید شدن، بقیه هم در طول این مدت چون تماس دارم با اونها یکی پس از دیگری به لقاء الله پیوستن.
خدا ان شاء الله رحمت
کنه. و اینها واقعا
شهدار
آثار مخربی است که استادان عزیز گفتن که تلفات خیلی زیاده. بله. الان شما ببینید که همون استکبار الان در سر اینه که این بمب شیمیایی رو دیگه برداره، بمبای هیدروژنی رو داره روش زیاد کار میکنه، چون اون هدفش هست که جاندار از بین بره. سلاح و تجهیزات چرا باید از بین برن؟ چرا باید چه بشن؟
درسته.
اینه که شنیدم من که بمبای هیدروژنی که روش دارن کار میکنن نفر رو برای 24 ساعت یا کمتر یا بیشتر فلج میکنه.
عجب.
یعنی دیگه قادر به حرکت، قادر به پیشروی نیست و دشمن به هدف خودش میرسه.
بند.
اینه که ما در پس حتی ما در روزهای اولی که وارد جنگ شدیم هیزوما رو که پیدا میکردیم میسوختیم و خاکستر اینو توی شال گردنه یا همین چیزایی که بسیج عزیز
چپیه، بله،
چپیه داره چه میکنه، توی اینها ما خاکسترش رو نگه میداشتیم تا لحظه مورد نیاز که من در ولفجر 4 که در پنجمین عراق در کنار لشکر محمد رسول الله، چون واحد من در اونجا عملیات کردیم و مدت ها هم در اونجا بودیم، وضعیتی پیش اومد که مجبور شدیم از خاکستر آب میریزی روش با میگیری جلوی بینی استفاده بکنیم. این هم مسائلی است که شاید در فیلم ها هم عزیزانی ندیده باشن.
بله.
ولی ما تجربه کردیم. من خود من الان پیرنم در بیارم اینجا تیکه ای برداشته آثار شیمیایی، هممون عزیزانمون اینجا هر کدام به نوعی
خدا انشالله شما رو حفظ بکنه. خدا انشالله شما رو حفظ بکنه.
و امیدوارم که من در تلویزیون مصاحبه داشتم گفتم که جنگ، گفتم جنگ همه حرکاتش بده، زشته، اصلا انشالله که هیچ وقت به وجود نیاد.
بله.
و آرزو میکنیم که همچنان که کشورمون از شر، من خدمتتون عرض کنم که 35 کشور پشت سر صدام واسده بودن که ثبت شده اصلان اینا اسامیشون. حتی ما اسرای گرفتیم از این کشورهای مختلف، ولی الان در بررسی هایی که کشور انجام داده،
بله،
میگه حدود 58 کشور بودن که به صدام کمک های اطلاعاتی، عملیاتی، تسلیحاتی و پولی می کردن، حتی
درسته،
نفری می کردن.
بله.
ولی کشور ما همونطوری که اساتید محترم به اطلاع عزیزان رسوندن، خب ما تحریم بودیم.
بله.
چون انقلاب کرده بودیم تحریم بودیم.
درست. خیلی متشکرم امیر صبوری زاده عزیز، استفاده کردیم از نکاتی که فرمودید و انشالله که شما، خدا شما رو حفظ بکنه، شمایی که جانبازان دفاع مقدس هستید. من یه سخن زیبایی از مقام معظم رهبری دیدم که به نظرم خالی از لطف نیست که همینجا بخونم خدمت شما که حضرت آقا فرمودن جانبازان و مجروحان عزیزمان که واقعا تجسم فداکاری‌اند شهیدان زنده اند. یه فاصله کوتاهی از همکاران از اون در اتاق فرمان بگیریم و باز میگردیم و لحظات پایانی مشق شیدایی رادیو گفتگو رو با افتخار تقدیمتون میکنیم. صمیمانه شما هموطنان عزیز و ارجمندم، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو با برنامه مشق شیدایی. در این نوبت از مشق شیدایی شنیدیم از یادگاران 8 سال دفاع مقدس پیرامون عملیات‌های شیمیایی عراق، رژیم بعث عراق علیه ایران اسلامی، و ازتون دعوت میکنم تو این لحظات پایانی هم با ما همراه باشید. امیر زندی عزیز، وقت ما بسیار کم هست، 2-3 دقیقه خدمت شما باشیم، نهایتاً 2-3 دقیقه هم نهایتاً خدمت جامسان قمری و 1 دقیقه هم جنبندی آقای صبوری‌زاده رو بشنویم و انشالله فرصتهای آتی خدمتون باشیم.
دلتنگ نیستم از خاطرها، محو شدیم، افسانه شدیم در بیمارستان‌ها، بر روی تخت‌ها. کسانی که باورمان داشت، تسبیح بود، اکسیژن بود، خردل بود، صدای خسخس سینه‌ات، صدای سرفه‌ات. هزار درد نهفته دارد، بریده بغضی امان او را. همیشگی‌های روزمره گرفته تاب و توان او را. سکوت و بغض ادامه دارش، دل پر از درد و بیقرارش، و حال و روز همیشه زارش، بر لب رسانیده جان او را. چه دردی از این عظیمتر، که مقابل دیدگان سرخش، به خون کشانیده دشمنانش، رفیقهای جوان او را.
بله، خیلی متشکرم.
تمام شد هم که صرفه کردن چقدر.
بله، واقعا خیلی ازتون ممنونم. دست همه جانبازان عزیزمون رو میبوسیم و تشکر میکنیم از اینکه جانفشانی کردن تا ما الان امنیت داشته باشیم. جانسان قمری، جنبندی پایینی شما رو در حد 1-2 دقیقه نهایتا 3 دقیقه بشنویم.
چون من همون ادامه شیمیایی رو بگم، خب میرم خوشحال دم در
بله.
در خدمت شما بودم، در خدمت
خواهش میکنم توفیقی بود
بزرگوار و استادای ما هستن بزرگ. در همون پیرو و عملت بدر، عراق ساعت 4 بعد از ظهر 22:12:63
بله،
وقتی جزیره مرنا بمباران شیمیایی شدیدی کرد، تعداد 33 راکت
بله
و 693 گلوله توپ شیمیایی زد. گاز اعصاب و خردل شلیک کرد. تعداد 2231 نفر از ارتش سپاه مصدوم شدن.
درسته.
32 نفر در جا شهید شد. بعد در اورژانس بیمارستان صحرایی درست کردن که 120 تا دانشجو ما داشتیم، بهیار بودن در همین رابطه شیمیایی، تعداد دانشجوهای پزشکی بودن و دکترای پزشکی، اینا داوطلب آمده بودن
بله.
بین 6 اورژانس تقسیم شده بودن برای مداوای این شیمیایی ها. 2 بیمارستان صحرایی که بچه‌ها رو مداوا می‌کردن، یکیش در حمید بود. ستون 5 اطلاع داده بود که در حمید اینها رو میارن اینجا خوب می‌کنن. ببین نامردی عراق می‌خوام بگم، اینجا زده نفر را مصدوم کرده، بردن اونجا دارن مداوا میکنن، باز اونجا را دل نکرد. روز 19/1/64 و 21/64 2 روز پشت سر هم رفت اونجا را بمباران کرد. در همون قسمت که این بندهای خدا داشتن مداوا میشن، مجددن ظرف این 2 روز
بله.
1614 نفر مصدوم شد که حدود 100 خوردهش بعدن بین را و اونجا شهید شدن. 14 بالگرد 214 در اونجا بود که این مجنون ها رو میرسانند به اهواز و این ور اون ور. وقتی آمد بمباران کرد، این 14 تا بالگرد ما کلن آسیب دادن و منهدم شدن. تعداد 650 روحانی ما در عملیات بعد شرکت داشتیم، از قم آمده بودن که 27 تاشان شهید شیمیایی شدن، 80 تاشان مجروح شیمیایی. حدود 10,000 نفر ما مجروح شیمیایی داشتیم دیگه. و از این 11,697 تقریبا مفقود الاثر که ما داریم، به جرأت قسم میخورم 80% شهیدای شیمیایی هستن.
بله.
انشالله خدا رحمتشان کنه. متاسفانه فرصت نیست که من بقیه را بگم. شما باید حداقل 30-40 ساعتی فرصت به ما بدید.
انشالله
فرصت دو نفر که دیگه سرور ما هستن.
انشالله خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما جناب سرهنگ قمری عزیز و جنبندی پایانی سرتیپ صبوری زاده است.
ما در سال 61 در جوفر در قسمت شمالی اهواز میجنگیدیم. روز عاشورا بعد از ظهر تاسوعا دشمن شب عاشورا به ما حمله کرد. قسمتی از خط پدافندی من شکست و تعدادی اسیر شدن، کشته شدن، تعدادی هم اومدن عقب. من دستور دادم که اینها را در نمازخونه ببرید جمع کنید که مورد هدف ترکشای گلوله‌های سرگردان دشمن قرار نگیرن. خط را ترمیم کردم و جلوش گرفت، پیشروی دشمن را گرفتیم و برگشتم. نزدیکای سحر بود دیگه.
درسته.
اومدم تو نمازخونه، دیدم که سربازا خودشون اومدن جلوی یک گرباندوی بود به نام مدیر شهلا.
بله.
که روز عاشورا بعد عرض میکنم چیروشهید شد. اینا اومدن گفتن که فرمونده. من دلداری دادم، گفتم که بچه ها ناراحت نشید، بالاخره جنگ برد و باخت داره، حالا شده انشالله که ما پس میگیریم. دیدم که همه سربازا اومدن، چون درس کلاس ما مشق عشق و شهادت هست دارم میگم، اینا همه اومدن گفتن که ما میخواهیم که صلات زور اذان الله اکبر که میگه به دشمن حمله کنیم. گفتم پسرم نمیشه، برای اینکه تلفات ما زیاد. گفت هیچ راهی نداره، ما تصمیم خودمون رو گرفتیم.
درسته.
ما اومدیم با لشکر هماهنگ کردیم با سازمان در اون موقع در کنار همین استاد عزیز در بندی در لشکر 21 بودم.
بله.
فرمانده گردان در لشکر 174 لشکر 21 بودم. به هر جان ما هماهنگ کردیم، گفتم که نمیشه. گفتیم بابا بیم استفاده از موقعیت، آقا همه الان یه آماده گیر داره.
بله.
گفتن که باشه پس این کار رو بکن.
درست.
ما زور عاشورا سربازا رو سازماندهی کردیم چون شکست خورده بودیم در راست، و اومدن بیرون دیدم که قمقمه های آب رو خالی کرده سربازان، و گفتیم چه خالی میکنه؟ گفتن که امام حسین لب تشنه شهید شده.
احسن.
ما حمله رو به دشمن در صلات زور عاشورا انجام دادیم، خط پدافندیمونو نه تنها از دشمن پس گرفتیم، چندین کیلومتر هم اونو به عقب راندیم. پر راه رو
انسان.
این مشق شهادت اینه.
بله.
مشق عشق اینه.
درست.
که میدونستن کشته میشن، قمقمه ها رو خالی کردن و به دشمن حمله کردن. خطمون رو ترمیم کردیم.
خیلی
ستوان طالبی هم که شهید شد فرمانده اینا بود، روح شاد.
انشالله. خیلی ممنونم از شما امیر سرتیپ دکتر رضا صبوری زاده عزیز، امیر سرتیپ کامبیز زندی و جناب سرهنگ علی قمری که از یادگاران و فرماندهان 8 سال دفاع مقدس بودند و از اعضای محترم هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی که در این نوبت از مشق شهدایی توفیق داشتیم خدمتشون بودیم و استفاده کردیم از نکات ارزشمندی که فرمودن. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که تا این ساعت با ما همراه بودید با مشق شهدایی رادیو گفتگو بی نهایت ممنون و سپاسگزارم و این لحظات پایانی رو مزین میکنم به سخنی از مقام معظم رهبری که نکته ایست بسیار قابل تأمل و از محضرتون مرخص میشم. مقام معظم رهبری فرمودند این کشور همیشه به رزمندگان دوران 8 ساله به خصوص به خانواده های شهدا و جانبازان و آزادگان و مفقودان و اسرا و خانواده هایشان مدیون است. شب خوش، التماس دعا و خداحافظ.